بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض شد که شیخ اعظم قدس سره فرمودند که در مواردی که منشأ یعنی مورد شبهه حکمیه ما وجوب تخییری باشد، در اون موارد براءت جاری نمیشن. و همچنین در پایان فرمودن اونجایی هم که مورد شبهه ما وجوب کفایی باشد، در اون مورد هم براءت جاری نمی شود. بنابراین جریان براءت به حسب ظاهر عبارت شیخ مال وجوب تعیینی است نه تخییری، و مال وجوب عینی است نه کفایی. این ظاهر عبارت شیخ اعظم. عرض شد که وجوب تخییری دارای صوری است که شش صورت رو بیان کرده. حالا همین صور سته که در باره وجوب تخییری بود، همین صور سته رو در مورد وجوب کفایی هم و شک در وجوب کفایی هم قابل تصویر هست. حالا باز برای اینکه ممکنه سهوی رخ داده باشه، دیروز نمیدونم رخ داده یا نه، احتیاطاً که اون رو تکرار میکنیم تا نظیرش رو بگیم در شبهات در مورد واجب کفایی هم هست. خب صورت اول در واجب تخییری این بود که شک میکنیم یه فعلی آیا وجوب تخییری دارد یا نه اصلا وجوب ندارد، بلکه یه امر مباحی است. مثلا حالا مباحم بالمعنی العام بگیر، یعنی خلاصه پای حرمت در کار نیست. آیا این وجوب تخییری دارد یا ندارد؟ متمحض از شک ما در همین، ولی یقین داریم که اصلا وجوب تعیینی حتما نداره، اونش برامون مسلمه. شک داریم روی این فعل شارع وجوب تخییری جعل کرده است یا جعل نفرموده است. مثل اینکه شک داریم که اگر کسی ارتماس کنه در روز ماه مبارک رمضان، در اونجا میدونیم تعیینن کفاره‌ای بر اون نیست، اگر باشه یه کفاره تخییری است. بنابراین شک میکنیم که آیا در این مورد شارع وجوب کفاره تخییری بین کذا و کذا و کذا رو جعل کرده است یا جعل نکرده. این صورت هم که خب اینجا این صورت لا اشکال در این که باید بگیم که براءت جاری می شود، و اگر ظاهر عبارت شیخ اعظم این صورت رو هم می گیره بحث ظهور بدوی و ابتدایی، باید گفت که مقصود ایشون نیست و انصراف داره، عبارت به تعبیر آغازی ها یا به قرینه تعلیلی که فرمونده بود دیرو توضیح دادیم، به اون قرینه بگیم این صورت مقصود ایشون نیست. خب حالا همین صورت که ما در وجوب تخییری تصویر کردیم، همین صورت نظیرش در وجوب کفایی هم قابل تصویر، یعنی اصلا شک میکنیم به نحو شبهه بدویه که آیا فلان فعل به نحو وجوب کفایی بر ما لازمه یا لازم نیست، به نحو وجوب کفایی بر ما لازم هست یا لازم نیست. یک کار مثلا فرض کنیم شک میکنیم به نحو شبهه حکمیه که آیا تشکیل حکومت اسلامی در اصل غیبت بر ما واجبه یا واجب. مسلم یقین داره وجوب عینی نیست که بر زید یا امر خاص واجب، اگه باشه وجوب کفایی. حالا من یجب علی فرض کنیم فقهای ذوی القدره باشن، هر چه باشن، ولی مسلم برای یه شخص خاص نیست، اگر باشه وجوبش کفایی. حالا اگر دلیلی پیدا نکردیم قهرن فقیه به نحو شبهه حکمیه کفائیه، شک میکنه که آیا تشکیل حکومت اسلامی به نحو واجب کفائی بر فقها یا بر عدول مؤمنین یا بر حتی فساقشون یا بر مردم، بالاخره این جعل شده است یا جعل نشده است، و یقین داره وجود تعیینی اینجا نیست. اگه تعیینی باشه مال ائمه علیهم السلام، مال معصوم میده. وجود کفائی اگر برای غیر اونا باشه حتما وجودش تعیین نیست، که به زید بن ارقم به خصوص گفته شده باشه تو باید این کارو بکن. اگه باشه وجود کفائی. خب این صورت اگه باز مقصود شیخ اعظم رضوان الله علیه که این صورت برائت جاری نمیشه، این هم خیلی مستبعده که این صورت رو که برائت جاری نمیشه. خب چرا نمیشه؟
دلیل شیخ اینجا جاری میشه اصلا.
بله؟
دلیل فرمایش شیخ
خب اون قرینه قرار دادیم دیگه با اون قرینه.
اصلا نفس دلیل این دلیل ایشون اصلا اینجا جاری نمیشه.
نفس کدوم دلیل؟
نفس دلیل شیخ که فرمود منساق از عدل برائت اینه که برائت میگه اون چیزی که اگر واجب باشد تعین دارد، لولات اگر عملش نکنی و عقوبت داره اون احتمال رو من برمیدارم. و الان در مورد مثلا ارتماس ما شک داریم، اگر مثلا کفاره داشته باشی کفاره تخلیه بین دو طرف، اگر هر دو طرف رو من عمل نکنم یقین دارم که
اون جوابشه، اما تقریر کلامش ممکنه دست در ذهن شریف شیخ.
نه این تقریر کلامش از اینجا نمیاد.
نه
این از اون اقسامیه که اتفاقا اگر عمل نکنم یعنی چی؟ یعنی ارتماس، اگر احتمال بدیم ارتماس کردن در حالت روزه ارزم خدمت شما که کفاره داره، یا اینه یا این، و اگر هر دو رو علی نحو تخییر هر دو رو عمل نکنم بعدا عقوبت میشم، پس عدل برایت نمیگیره. کجاست که نمیگیره؟ اون احد اطراف واجب مخیر، احد اطراف واجب مخیر رو که من شک دارم، چون اگر عمل نکنم میدونم واجب معینی هست که میرم عمل میکنم، اونجا رو میگه که خودتون فرمودید مورد چهارم مثلا.
ببینید
اول اصلا دلیل ایشون نمیگیره اون مورد،
مورد اول یعنی
همینجا که من هم شک دارم اگر ارتماس بکنم آیا واجب مخیری بین مثلا صوم ستین و اطعام ستین دو وجود دارد وجود ندارد، که اگر هر دو وجود داشته باشد و هر دو رو من ترک بکنم و قطعا عقوبت میشم.
ببینید
راحت میاد.
ببینید اونایی که کلام شیخ اگر تو ذهن شریف شیخ اینجور باشه و فرمایشش اینجور بخواد تقریر بفرماید که من به همون صوم ستین یومن نگاه که میکنم، این جوری نیست که من باید به اون ملتزم باشم متعینن و اگر انجام ندم عقوبت داشته باشم، چون میتونم اینو اگر اینو ایام ندم ولی اون عدل آخر رو انجام بدم که همین چیزی نیست. اون یکی هم که نگاه میکنیم همینطوره، پس بنابراین ادله نه اینو میگیره نه اونو میگیره.
اما اگر از در هر دو
حالا بعد این اون جواب فرمایش شیخه که بزرگانم دادن مثل آقای یزدی سید یزدی قدس سره در حاشیه همین جور تقریر کرده فرمایش شیخ را، ولی بعد اشکال کرده فرموده خیلی خوب درسته این تکی که نگاه میکنه همین جوره، این تکی که همین جوره، اما اصل این وجوبو میتونه بالمره ترکش کنه امتثالش نکنه. پس بنابراین این اصل جامع کنه، اون وجوب اصل الوجوب گردنگیر من متعین است که او رو انجام بدم، منتها امتثالش به این است که یا این رو انجام بدم یا او رو انجام بدم. البته اینجا عرض کردم ما وارد بحثش نشدیم به خاطر اینکه بحث دامنه داری است از حیث اینکه حل این مسئله توقف داره به تصویر ما در واجب تخییری، که ما واجب تخییری رو چجور تصویر میکنیم، چون یه مبنا در واجب تخییری اینه که دو تا وجوب مشروط وجود داره، هازا واجبان انترکت ازاک، پس یه وجوب رو اینه منطقه مشروط است به اینکه اون یکی رو ترک کنی، یه وجوبم رو اونه هازا واجبان علک انترکت ازاک، دو تا وجوب تعیینی، یک تصویر در باب واجب تخییر، میگه از اون واجب تخییر خودش واجب تخییری رو ما تصور نمی کنیم، تعقل نمی کنیم. بله ما دو تا واجب تعیینی مشروط تعقل می کنیم که هازا واجبان تعیینن انترکت ازاک، اونم واجبان تعیینن انترکت هازا، دو تا وجوب تعیینی منتها مشروطه. این آقایون ازش تعبیر میکنن به تخییر، چون عقلا آدم مخیر میشه در مقامات، ولی اون مجعول شاره وجوب تخییری نیست، اصلا وجوب تخلیلی تعقل نداره. اون مجهول شاره وجوب تعیینی است، منتها وجوب تعیینی مشروط در این طرف، وجوب تعیینی مشروط در این. این یه تصویر. یه تصویر دیگه این است که وجوبات تخییریه، اونم تعیینه باز، اما شاره حکم میبره رو جامع احدهما، میگه یجب احد الامرین، پس نه رو خصوص این وجوب میره، نه رو خصوص این وجوب میره، رو عنوان جامع بین این دوتا که احد الامرین باری. حالا باز اون احدهما، احدهمای عنوانی یا احدهمای مصداقی و خارجی، اینم یه بر. تصور سوم که تصور آغازی ها هست اینه که نه، ما اصلا یه سنخ وجوب داریم که توش مشروبه به جواز ترک هستش، به یه نه جواز ترک، یعنی جواز ترک بلمره نداریم که با وجوب ناسازگار باشه، اما جواز ترک هر کدام الی آخر رو داریم. اینا یه نفعه که حالا این باز این میتونه، یا این که اینا یه ظاهر سازیایی است، اینا بحث مهمی است که در واجب تخییری وجود داره. اون مبانی در این که اینجا باید چه بگوییم تاثیر داره، که آیه برات جاری میشه برات جاری نمیشه و باید چه گفت در اینجا. از این جهت چون این بحث احتیاج به اون مبانی داره، الان کل المبانی باید حساب بکنیم، اونم کل صور سته رو باید حساب بکنیم، بحث بسیار طولانیه، فرضا گفتم دو سه هفته طول میکشه. اینا میگذاریم برای همون جایی که بعدن بزرگانی مثل محقق خویی در اونجا تفصیلا بحث کرده، محقق شهید صدر هم اونجا تقریبا بحث کرده، خود مرحوم شیخ اعظم هم باز اونجا یه مقداری بحث فرمده. فلذا چون این بحث خیلی طولانیه و دیگه حالا این فرصت آخر سال به ما اجازه اون طولانی رو نمیده که حقش رو ادا کنیم، گفتیم بحث رو میذاریم برای اونجا. پس این حالا در مورد پس وجوب کفایی هم شیخ اون صورت اول وجوب کفایی که نظیر شق اول وجوب تأخیری شد، خب اونجا هم چرا برائت جاری نمیشه؟ خب روشنه که برائت جاری، من الان شک دارم، آیا فرض کنید ادله لفظیه عقلیه هیچی نبود، اجماعی کذا هیچی نبود، برای اینکه تشکیل حکومت در اصل غیبت واجبه یا واجب نیست به نحو وجوب کفایی، یا تشکیل نماز جمعه باید یه کسی بیاد نماز جمعه رو تشکیل بده یا نه؟ کسی ممکنه بگه آره واجب کفایی، یه نفری باید بیاد بالاخره امامت جمعه بکنه، نماز جمعه تشکیل بشود. خب اگه شک کردیم دلیل نداشتیم، خب رفع مالایلمون چرا نمیگیره؟ خب یک وجوب است که ما نمیدونیمش، ما حجب الله چرا نگیرتش؟ خب قابل بیان اگر قائل شدیم چرا نباشه اینجا؟ بنابراین واضح است که این صورت جریان ادله چه عقلیه چه نقلیه میشود و فلزاست که اگر عبارت شیخ اعظم به حسب ظاهر وقتی اذان مراجعه میکنه بدون یه اطلاقی داره که این صورت رو هم میگیره، باید گفت که این مراد اینشون نیست و انصراف داره لوضوح المطلب. خب این صورت هم صورت ثانی
صورت تو وجوب تخییری هم پس برائت شده،
بله؟
بر اساس صفت هم برائت میشن در وجوب تخییری هم
تخییری، بله. این صورت اوله فعلا،
صورت اول،
بله. اما صورت دوم و شق دوم در تخییری، در شق دوم تخییری این بود که احتمال میده یک این فعل یه وجوب تخییری داشته باشه، احتمال میده، ولی در کنارش احتمال میده وجوب تعیینی هم داشته باشه. فارق این شق دوم با شق اول اینه که اونجا احتمال وجوب تعیینی نبود، یقین داشت وجوب تعیینی نداره، اگه باشه فقط یه وجوب تخییری. این شق این در کفایی هم همینه که در قسم ثانی میگه احتمال میدم اینجا یه وجوب کفایی وجود داشته باشه، یکی از افراد انجام بده مثلا کفایت میکنه، اما در این حال در کنار این احتمالم میده که وجوب تعییری داشته باشه. مثلا یک کسی خودشو اعلم علما میدونه، درست میگه که این من احتمال میدم مثلا همین تشکیل حکومت برای یکی از فقها لازمه، حالا ولو اعلم نباشه، فقیه جامعه شد، احتمالم میدم تعیینن بر اعلم واجب باشه، تعیینن احتوا میدن برای علم واجب باشه. پس بنابراین اینجا اینجوری نیست که قاطع باشه وجوب تعیینی نداره. حالا خودش هم علم ندونه این کبرا رو که حساب میکنه، این مسئله رو که حساب میکنه، که وقتی فقهایی وجود دارن در بین اون فقها علم هست غیر علم هم وجود داره، آیا این تشکیل حکومت به نحو واجب کفایی بر همه ایناست یا نه شاره شاید تعیینن به علم میگه تشکیل بده. بس بنابراین این هم شبه دومی بود که در واجب کفایی میگیم، که همین در واجب تأخیری هم بود. در واجب تأخیری هم اینجوری بود که احتمال میدم یکی از این دوتا، یعنی به این معنا این فعل و این فعل وجوب تأخیری داشته باشه، یا این فعل الف متعیناً در من وجوب باشه. چطور اونجا این احتمال میدادیم؟ اینجا هم نظیره همونه. خب اینجا براءت جاری میشود یا براءت جاری نمیشود؟ ظاهر امره که اینجا هم براءت جاری میشود، ولی خب به وضوع اون قبلی نیست. بحثاش هم چون در واجب کفایی هم تصویر واجب کفایی هم اقوالی است دیگه، همونطور که در بحث واجب کفایی گفته شده، باز این تصمیم گیری های اینجا مبنی است برای اینکه مبنامون در واجب کفایی چجوریه و نحوه تقریر فرق میکنه.
هر شکی داشته باشیم
چه واجبه کفایی شما در تخریب،
چون تو اصل وجوب
شک داریم
برات دیگه.
خیلی خوب، شما اینجوری میفرمایید، یه کسی
مثل
شیخ حسن
فرموده نه، این طرف راحت جاری میشه، در اصل وجوب که شک نداریم، میدونی واجبی هست
نه 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 احتماله. اینجا ببینید چه شق اول و دوم اینه که ما علم اصلا نداریم، درست؟ در شق اول اصلا علم نداریم، بعد احتمال میدیم این یه وجوب تأخیری اینجا باشه شادم نباشه و احتمال تعیینیت هم نمیدیم. در شق دوم هم احتمال میدیم وجوب تأخیری باشه، احتمال تعیینیت هم میدیم، اما علم نداریم، شاید هیچ کدوم هم نباشه، درست؟ خب نظر شما اینه که الان اینم براءت جاری میشه، اشکالی نداره، نظر قویی هم هست، اما منصور هست یا نه بحثان آخر. در واجب کفایی شق دوم هم چیه؟ همینه. من احتمال همون مثالی که زدم، فقیه شک میکنه که آیا واجب است تشکیل دادن حکومت اسلامی بر فقها اعلم و غیر اعلم به نحو وجوب کفایی، که یکیشون باید متصدی بشه و برپا کنه، و یا اینکه در کنار این احتمال میده بر خصوص اعلم شاید واجب تعیینی باشه، ولی در حال علم هم نداره، میگه شاید هیچ کدومش هم نباشه، در اصل غیبه هیچ کدومش نباشه، نه تخییر نه کفایی و نه تعیینی بر اعلی، هیچ چی نباشه کما قد یقا. خب اینم صورت دو. صورت سوم، صورت سوم و شق سوم اینه که
نظر خودتون چی شدید؟
بله
نظر خود از اتحادی چی که اینجا برایت
قوت داره براءت، بله جون براءت تکلیف بالاخره مشکوک که دیگه علی ایال تکلیف مشکوک،
براءت به نسبه
به
دست
تخییریت
شما اجرا
میکنید
و به نسبه
به اصل وجوبی که به نسبه اصل وجوب
اونی که اصلا تخییریت نمیدارم
دیگه
به نسبه به اصل وجوب
بالاخره این ببینید این وجوب تصویرات
به شیخ متین نادا میگه به نسبه به تخییریت
این وجوب هر جور شما از اقسام ثلاثه تصویر کنید همینجوره، درست؟ در تخییریش همینجوره. این وجوب مشروط داره یا نه؟ دلیل که ندارم برام، این هم وجوب مشروط داره، دلیل که ندارم برام. اگر تصویر اول بگی خیلی واضحه، چون هیچ فرقی با اونجاها نمی کنه، با همونی که تعیینیه در تصویر اول اگه گفتی هیچ فرقی با اونجا نمی کنه. پس اگر هم بگی وجوب رفته رو عهده ما شک دارم رفته یا نه، پس بازم برایت جورم. اگر بگی که نه یه نه وجوب خاصی مشوبه به یه نه ترخیصه، اما یه نه خاصی که با اصل وجوب ناسازگار نباشه، که آغازی ها میفهمه، خب بازم نمیدونم همچی وجوبی رو شعار جهل کرده یا نه، خب رو فهمالا یا لهم میگیره و همه اونا میگیره به
سینجا که میفهمه ظهور بدوی مانند اون در نهایت میفهمه که چوهی نداره
اینا بس. نه یه جاهاش ممکنه حالا یه مقداری قلق داشته باشه که شیخ به خاطر اون در این مسئله افتاده و الا حق، حالا میگم دیگه، حالا شما هی دارید وارد همون مسائل میشید، ما نمیخوایم وارد اونها بشیم.
نه وجه ادله براءت فرض میکنه،
همون ادله براءت دیگه، همین ادله براءت. و شیخ هم دیروز یادم رفت تو بحث عرض کنم به بعضی از دوستان که اینجا تشریف بردن عرض کردم که شیخ عبارتش که انه ناظر است به ادله لفظیه، چون میفهمد از ظاهر اینه و هرکی از ادله دلیل عقلی که خب قابل بیان باشه
نفرم
خب لااقل باید اینجا اگر شبه نداره اشاره میفرمود که بله دلیل براعت عقلی جاریه فرمالن. ولی از ادله لفظی یه مدقدقه داریم یا میگیم نمیگیره، جای این بود که این تنبه رو بدهند. و اما صورت سوم و شق سوم، شق سوم این است که شک داره، اینجا وجود در تخیری این بود که شک داره این واجب تعیینیست یا تخییر، پس شک در وجوب تخییری داره و احتمال هم میده که تعیینی باشه، ولی ما به امتیازش با دو صورت قبل اینه که یقینه به اصل وجوب داره، اینجا میدونه یه وجوب اینجا هست، فلذا فرقش با قبل اینه. اونا ما میگفته اصلا وجوبه رو نمیدونه براحت شده کن، اینجا میدونه یه وجوب آمده، یه وجود جنس و وجود رو میدونه آمده، میدونه مثلا اگه فلان کار انجام شد این جنس وجود این که این کفاره رو باید بده مثلا صوم ستین یومن رو میدونه اومده، یه وجود اینجا اومده، اما نمیدونه این وجوبه فقط روی صوم ستین یومن رفته یا یه عدلم داره که اطعام ستین مسکینن باشه، که اگه عدل داشته باشه وجوبش میشه تخییری، اگه عدل نداشته باشه وجوبش میشه چی؟ تعیینی. پس اصل وجوب رو میدونه، شک الان ازش هم بپرسید وجوب اینجا چیه آقا تخییریه یا نمیدونم، شک داره، ممکنه تخییری باشه ممکنه بس تعیینی باشه، خب این ولی اصل این که یه وجوبی در اینجا هست میدونم، خلافاً لصورتین سابقتین که اصل وجوب اونجا اونم مشکوک بود، اونجا احتمال اگه باشه اینجوری، اینجا نمیگیم اگه باشه، اینجا میگیم حتما هست، ولی این موجود را نمیدانیم چگونه هست، تخییریه یا تعیینیه. خب اینو داشتیم دیگه در تخییر. خب حالا نظیر همین در چی هست؟ در شک در وجوب کفایی هم وجود داره و تصویرش هم اینه، میگه که آقا من میدونم که یه وجوبی در اینجا متوجه شده، اینو میدونم، اما نمیدونم این وجوب که الان متوجه شده است این عیناً به من متوجه شده یا به این گروه متوجه شده یا نه متوجه شده به این به خودم و دیگران یا به این گروه و گروه های دیگر، این رو حالا مثلا فرض کنید که مثالی برای این، حالا من به خدمت شما عرض کنم که ببینیم تو فقه همچین مثالی داریم که میداند الان یه تکلیف متوجه شده،
تشکیل حکومت اسلامی واجبه،
بله
تشکیل حکومت اسلامی واجبه،
حالا اعلم میگه اعلم من میدونم این تکلیف مسلم به این اعلم تعلق گرفت، برای اینکه چرا؟ این که مسلمه یه وجوب اینجا هست، میدونیم در عصر غیبه، میدانیم در عصر غیبه شاره رها نکرده مردم بگه برید زیر یوغ کفار، بالاخره مردم باید سامان بدن به امورشون دیگه، هر جا مرز نباشه زندگی بکنن، بدون حکومت که نمیشه زندگی کرد، چون لابد من للناس من امیر بر او فاجر، هم حدیث شریف هست هم یه واقعیتی است که هر کسی او رو درک میکنه، یه روز یه جا حکومت نباشه، نه یه روز یه ساعت نباشه، قارت و سی و کشت کشتار و به هر هرج و مرج و همه اینا خواهد بود. پس اصل این که باید یک اداره بشه و جامعه و یک کسی باشه که تنظیم بکنه جامعه، این مسلم، پس شاره این یه چیزی نیست که شاره بگه من رها من واجب نیست، حرام است اصلا کسی متصدی بشه، این که نمیشه. خب پس یقین داریم یه وجوبی به هست، برای یه کسی وجود داره. حالا این واجبه آیا بر اعلم است متعینا یا نه بر هم است؟ اگه بر اعلم باشه میشه واجب تعیین، چون اعلم همیشه یکی نفر، یا این که بر همه است پس میشه تخییر، اون انجام بده یا این انجام بده. پس بنابراین اصل وجوب اینجا دیگه نمیتونه به ایمان از اصل وجوب برایت جاری میکنه، مثل صورت دو صورت قبل نیست، اینجا اصل وجوب مسلم. این نمر کلام در این است که این وجوبی که هستش متصف به چه صفتی است و چه فصلی داره، فصلی دارد که او رو واجب تعیینی میکند اون وجوبه، یا فصلی دارد که او رو واجبه ببخشید واجبه عینی میکند یا او رو واجبه کفایی میکند. این هم صورت سه. پس همین صورت سه بومی که در تخییری داشتیم در کفایی هم داریم. صورت چهار بلا در خصوصیت اون تکلیف است در حقیقت. اصل الوجوب که جنس الوجوب باشه میدونه، منتها نمیدونه این وجوبه وجوب عینی است بر اعلم یا وجوب کفایی است که اعلم و غیر اعلم فرقی نمیکنه، خطاب به همشونه که اوجدو الحکومه درست الاوجدو. حالا مثل نماز بر میت، تجهیز میت، ایها الناس جهزوا موتاکم و همه است، ولی وجوبش هم معلومه وجوب چیه؟ کفایه. بله آها اینجا بخید. حالا شبیه اونجا در چیزش در تخییر همینطوره، چون احتمال تخییرم میده دیگه، احتمال تعیینم میده، این مندرج در دوران هم بره تعیین تخییر میشود، همون مبحث اونجا رو داره. بله بله ایشون ظاهره اینطور، یعنی حالا یه تفسیری داره ایشون، حالا به طور کلی نسبت نمید.
سوال ماشید مثالش اصل وجود باید یکی از ادلا باشه؟
نه ببینید وجوب کفایی یا عین رفت است، وجوب کفایی یا عینی هر دو در چی شریکن؟ در اصل الوجوب شریکن درست؟ وجوب عدل باشه معنا نداره که، عدل اشخاصن در کفایی در تخییری افعالن. خود وجوب
در واجب تخییری زدید گفتید که مثل روزه برای زهار وجوب روزه رو یکی از عدلاه دیگه، حالا
نمیدونید نه وجوب روزه یکی از عدلاست، خود روزه یکی از عدلاست، یا روزه بگیر یا ستین هم مسکین هم این دوتا درست؟ حالا شک داره که پس وقت میدونه که بالاخره روزه گرفتنش هست، حالا این روزه گرفتن که هست آیا اون یکی هم کنارش هست که اگه باشه این روزه وجوبش میشه وجوب تخییری، یا اون کنارش نیست پس این وجوبش میشه وجوب تخییری، این در تخییر و تخییر. اما صورت چهارمی که ما در تخییر داشتیم چی بود؟ این بود که میداند به این دوتا به این دو فعل وجوب تعلق دارد، میداند اگر مثلا فلان کار رو انجام داد اینو میداند که باید یا ستینه یومن روزه بگیره یا اطعام بکنه ستین هم اسکین رو، اینو میدونه، پس اصل وجوب تخییری رو میدونه. احتمال یعنی صورت چهارم این بود که اصل وجوب تخییری رو میدونه و میدونه تعیینی نیست، وجوبی که اینجا هست معلومه، این هم که میگه معلومه مقصودم اونه که حجت برش قائم، لازم نیست علم وجدانی داشته باشه، میداند یعنی حجت داره برای اینکه اینجا یه وجوب تخییری وجود داره، منتها اون مقدارش که قدر متیقنه اینه که این وجوب تخییری دو تا عدل داره، شک میکنه عدل سومی هم که مثلا عتق رقبه باشه اینجا هست یا نیست؟ پس نسبت به اینکه عتق رقبه وجوب تخییری دارد یا ندارد شک داره. اگر این هم طرف اون وجوب باشه، یک عدلی از اونها باشه و این وجوب تخییری ما سه عدلی باشه، عتق رقبه هم وجوب تخییری داره. اگر نه اون وجوب تخییری که ما حجت برش داریم دو عدلی باشه، پس بنابراین دیگه این عتق رقبه وجوب تخییری ندارد. خب حالا اینجا حالا باید فقیه چه کار بکنه؟ این صور ستر اگر شما خودتون بدون مراجعه به کلمات با داشته های خودتون محاسبه کنید و بگید چیه، بعد به کلمات مراجعه کنید، خیلی عالیه. این از همون هست که میگن اینا ویتامین پی اجتهاده، یعنی این قوه تفریع فرع بر اصل رو در انسان تقویت میکنه. که انسان و یکی از کارهای خوب همینه که انسان وقتی یه مقداری دیگه درس ها و بحث ها و اینا رو دید، مسائل رو خودش بشینه محاسبه بکنه قبل المراجعه به کلمات فقها، با داشته های خودش مسئله رو محاسبه بکنه و بنویسه، بعد مراجعه به کلمات فقها بکنه. اینجا چون خوب خودش تصمیم گرفته و حل کرده مسئله رو، بعد به کلمات که مراجعه میکنه اگه دید اونا اشکالای واضح به حرفش کردن، خوب یاد میگیره که من کجاها رو اشتباه میکنم، این تصحیح میشه. اگر که دید که نه خودش حل کرده اون حرفا اشکال داره، بله اینجا دیگه اینجاست که میگه یا مثلا بله اینجاست که خدا باید آدم رو حفظ بکنه دیگه، غرور نگیره یا انا رجلون نداشته باشه، بالاخره اینا به همینی که بلد شدی به فضل چیزایی که اونا یاد دادن. حالا یه جا ممکنه یکی اشتباه بکنه، یه بزرگی هم ممکنه یه جا اشتباه کنه که معصوم نیست. خب حالا همین تصویری که ما در واجب تخییری داشتیم در واجب کفایی هم این همین تصویر وجود داره. یعنی مثلا میدونه این کار به نحو وجوب کفایی بر رجال لازمه، به نحو وجوب کفایی بر رجال لازم است که اداء شهادت بکنه، یا ادعی تحمل شهادت کردن در یه واقعی الان لازمه. ولا یعب الشهدا اذا ما دعو، وقتی دعوت میشن به شهادت بدید اگه خبر داره اطلاع داره نباید ابا کن. خب این نسبت به مردها مسلم میدونه واجب کفایی عینی نیست برای یه مرد خاصی، واجب کفایی است کسانی که تحمل شهادت کردن اطلاع دارن. اما آیا شک میکنه بر زنها هم ای اطلاع دارن لازمه که اگر بر اونا هم، یعنی این وجوب مال اونا هم باشه، اگه اونا رفتن دیگه بر من لازم نیست؟ پس بنابراین در این که این خطاب فقط متوجه مردان از این خطاب چی؟ کفایی، کفاییتشو میدونه. در این که این خطاب لا یعب الشهدا و ازش وجوب اداء شهادت در میاد، میدونه کفاییه، برای یه شخص خاصی متعینا نیست، وجوبش کفایی است بر کسانی که اطلاع دارن، منتها نمیداند غیر از مردان بر زنها هم شامل میشود این وجوب کفایی، که اگه بر اونا هم شامل بشود نتیجه اینه که اگه اونا هم رفتن این شهادت رو دادن دیگه از مردان ساقطه. اگر نه این شامل اونا نمیشه، اونا برن شهادت بدن هیچ قیمتی نداره، ارزشی نداره، باید مردا برن شهادت بدن. پس بنابراین این اونجا که تخییری داشتیم در این که اینم وجود داره. پس اینم صورت چهارمی بود که ما در اونجا داشتیم و در این اینش در کفایی هم میاد. اینا رو که عرض میکنم برای اینه که این بزرگانی که بعض این صور را ذکر کردن وقتی به کفایی میرسن دیگه این انقسامات رو اونجا نمیارن، شاید اتکاءن برای این باشه که اونجا فرمودن دیگه اینجا تکرار نفرمودن، ولی خب ما باید این رو تو ذهنمون توجه داشته باشیم که این اون انقسامات، این اون تشبیقات که اونجا از اینجا هم هست و باید اینجا رو روی موازین خودش محاسبه کنیم، اونجا هم رو موازین خودش مبنا ببینیم چیه مبنا رو داریم. اما صورت پنجم که اونجا داشتیم اینجا داریم این پنجمش هم باید بگم آقای چیز دیگه چون بمونه تکرار نکنه. صورت پنجم اینه که آقایونی که حالا درسی چیزی دارن آزادن که. صورت پنجم این است که میداند تکلیف به این دو فعل تعلق گرفت. میدونه به این تعلق گرفته چون در مثلا یه روایتی دیده حضرت فرموده ات ام ستین هم اسکین. یه روایت هم دیده که حضرت فرموده است که سوم ستین یوما. پس میدونه به ستین یومن هم تعلق گرفته، به اطعام ستین فقیرن و مسکین هم تعلق گرفته. منتها یه اجمالی تو این روایاته که نمیتونه بفهمه که این حالا این تعیینن این واجبه، اینم واجبه، دو تا واجب به گردنش داره میاد یا نه اینا واجبای تخییریه. امام یه عدلشو در اون عبارتشون فرمودن، یه عدلشو در این عبارتشون فرمودن. پس اصل این که به این فعل وجوب تعلق گرفته و هم تعلق گرفته با حجت برش داره، اصل این که بر اینم تعلق گرفته حجت برش داره، ولی چون اجمال وجود داره و امثال اینا براش روشن نیست که این دو تا وجوب تعیینیه که هر دو رو باید انجام بده یا نه اینا وجوب تخییری، اینا ادلای همن، که یکی از دعوای ائمه علیهم السلام اینه که گاهی همه ادلا رو با هم ذکر نمی کنن، یه ادلشو به اون گفته یه ادلشو به اون فرموده، از این با که داریم دیگه توی ادل. پس بنابراین اصل الوجوب میداند این که این وجوب رو هم روی اون فر رفته هم روی این فر رفته میداند. اونی که نمیداند و موجب شک کشه و موجب شده شک در تخییری بکنه این است که اینا یه اجمالی دارن، نمیفهمه که اینا تعیینن این واجبه این واجبه یا تخییرن. حالا این همین در کفایی میاد، میدونه اگر کسی به یه جماعتی سلام کرد بر اون جماعت واجب رد تحییت و رد سلام بکن، ولی نمیدونه. این وجوب تعیینیست، اینیست تعیین غلط، اینیست بر هر فردی از این جماعتی که سلم علیهم، چون بر همه سلام کرده همه باید بگن علیکم السلام، یا نه یکی از این جمع واجب کفایه که یکی اینا جواب بده. بله دوم اونجا اصلا علم نداشتیم به اینکه یک تکلیفی هست. با سوم دقت کنید دیگه الان منو نبرید اونجا، فرقش بازه. پس بنابراین در اینجا این است که در این پنجم این هست که یک تکلیف بر این و تکلیف بر اون برش چیه واضح است. ببینید این مسلمه، اما در اثر یه اجمالی نمیدونه به چه شکلیه. پس این اینه، این تصویری که در تخییری داشتیم در اینجا هم چطوره داره. ششمین تصویری که در تخییری داشتیم چی بود؟ این بود که یک امری بر او واجب است. اینو میدونه، میدانه اگه فلان کارم انجام بده این وجوبه این ساقط میشود، این دیگه برش لازم نیست، اما نمیدونه سر کار چیه. سرش اینه که اون عدل اینه و وجوب تخییریه، و چون وجوب تخییری این عدل آورده دیگه اون عدل وجوبش ساقط میشه، یا نه این وجوبش تعیینیه اما اون امر غیر عدل غیر واجب چی میشه و مستحب یا حتی گاهی مباح مسقط واجب است. اینه خب در واجب کفایی هم همین قابل تصویر که میدونه اگر این کار الان به گردن این گروه یا من آمده، میدونم اگه دیگران اون کارو انجام بدن از من ساقط میشه. اما حالا چرا ساقط میشه؟ چون این وجوبش کفاییه که ساقط میشه، یا نه وجوبش کفایی نیست، این وجوب تعیینی بر من داشته، عینی بر من داشته، اما انجام اون مسقط است. مثلا میدونه اداء زکات مالش برش واجبه، اداء خمس مال فاضله بر معونش برش واجبه، اینو میدونه. اینم میدونه که اگه یک کسی بیاد به عنوان خمس این مال خمسشو بده یا زکات اینو بده از مال خودش، این دیگه گردن این ساقط میشه. اما آیا وجهش چیه؟ وجهش اینه که وقتی مال زکوی شد باید یکی از مکلفین زکات اینو بده، چه خود مالک چه غیر مالک، یا نه به خاطر اینه که فقط وجوب تعینی بر مالک داره، اما اگه کسی تبرع کرد از گردن این ساقط میشه.
واقعیت این مسئله
بله،
بله
تبرع اگه کسی، این حرف مطرحه در کتاب خمس، مطرحه دیگه. اگر کسی حالا این بدهکاره دیگه، درست؟ این واجبه که ادا کنه. خب دو تا مطلب هست در باب خمس، یکی حکم وضعیه، یکی حکم تکلیفی. ادا باید بکنه. اون آقا اومد تبرع کرد، گفتن آقا مثل اینه که دین کسی گردنش دینه، یکی اصلا برای خدا دین اونو ادا کرد، خب دیگه بر اون واجب نیست. گفتن خمس هم همینجوره، زکات هم همینجوره. پس بنابراین اینم یه مثالش. خب این در کفایی و در تأخیر است. پس صبر سته اونجا اینجا هم هست. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.